بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. درس 11 درباره مشغول کردن فعل‌های لازم بود. این بحث چون یک بحث مهمی هم هست، اگر اجازه بفرمایید ما یک بار دیگه بحث دیروز رو مرور بکنیم. به عرض رسوندیم که اگر فعل ما متعدی بیواسطه باشه مشغول کردنش آسونه، به این صورت که فاعل حذف و مفعول به جای نائب فاعل میشینه و اعرابش رو میپذیره و علامتهای فعل هم تغییر میکنه. اگه ماضی باشه بر وزن فاعل، مضارع باشه بر وزن یفعل در ثلاثی مجرد. در غیر ثلاثی مجردم که قواعدش رو گفتیم. اما مهم مجهول کردن فعل لازم هست. در فعل لازم ما باید دو تا کار انجام میدیم. یعنی ابتدا باید بگردیم برای فعلمون یه مفعول بهی پیدا بکنیم. براش یه مفعول به بیاریم، بعد بیاییم چیکار بکنیم؟ اون فعل رو مجهولش بکنیم. مفعول به پیدا کردن هم راهش مراجعه به فرهنگ لغت هست. گفتیم میریم حرف جری که با اون فعل تناسب داره رو پیدا میکنیم، بعد یک مجروری هم براش میاریم، سپس میاییم در گام بعدی فاعل رو حذف و این جار و مجرور رو به جای فاعل مینشونیم. که این تذکر رو هم دادیم که از لحاظ نحوی در حقیقت اون مجرور نایب فاعل ماست و لفظاً مجروره، اما محلاً چیه؟ مرفوع هست. چرا؟ چون نایب فاعل هست. خب بعد ما میایم چیکار میکنیم؟ اون فعل مورد نظر رو، صیغه‌اش رو به شکل مجهول در میاریم. اینجا بود که یه خورده بحث برانگیز بود. بحثش هم به این لحاظ بود که آقا وقتی که داریم ما مجهول میکنیم فعل رو، فعل ما، فعل لازم ما فقط به صیغه شماره 1 در میاد، یعنی ذهبه میشه ذهبه، دیگه ذهبه ذهبه نمیشه، ذهبو نمیشه، ذهبت تا ذهبتو و ذهبنا در نمیاد. این فقط به صورت ذهبه هست. خب چرا زربه، زربه، زربا، زربو میشه اما زهبه دیگه زهبا، زهبو نمیشه؟ پاسخش خیلی راحت بود. چون در اونجا اون نایب فاعل ها به فعل چسبیده بودن دیگه. الان زربه چرا زربا شد شکلش؟ چون یه الف بهش چسبید. الف چی بود؟ ضمیر فاعلی. مجهولش هم همینه. زربه میشه زربا. اون الف نایب فاعل ماست. زوربو واو نایب فاعل ماست. زورب توم، اون توم نایب فاعل ماست که به فعل مجهول چسبیده. اما در اینجا که مجرور ما به فعل نچسبیده، به حرف جر چسبیده و حرف جر بین فعل و نایب فاعل حقیقی چی شده؟ فاصله انداخته. به خاطر همین اون فعل ما همیشه به صورت صیغه اول هست، این مجرور ما هستش که دائما در حال تغییر و تبدل هست. که اگر اسم ظاهر باشه اینی هستش که الان امروز میخواییم بخونیم. اگر ضمیر باشه به چهارده صیغه در میاد. مثلا ذهب بهی، بهما، بهم، بها، بهما، بهن، بکه، بکما تا بی و نا. حالا اگر اسم ظاهر باشه چی؟ میفرماد که صرف ماضی مجهول متعدی به حرف جر با اسم ظاهر. اگر اسم ظاهر باشه بیش از 6 نداره. ذهب به رجلن، مردی برده شد. عذر میخوام. ذهب به رجلین، دو مرد برده شدن. ذهب به رجالن، مردانی برده شدن. تموم شد رفت. دیگه بیشتر از این برای مذکرها ما نمیتونیم اسم بیاریم. برای خانم ها زهبه به امرأت، دقت کنید زهبت نشده ها، همچنان زهبه، یعنی صیغه اول ماضی. زنی برده شد، ذهب به امرأتین، دو تا خانم برده شدن، ذهب به نساء، زنانی برده شدن. دیگه باز اینجا هم بیش از این ستا ما نداریم. چنان که ملاحظه می کنید اسم ظاهر فقط در شش صیغه غایب است که در اینجا به جای اینها می تونیم بهی، بهما، بهم، بها، بهما، بهنه که جای ضمیر می نشینن، ولی در بقیه صیغه ها ضمیر جایگزین ندارد. یعنی برای مخاطب شما چه اسم ظاهری می خواهی بیاری؟ اگه مخاطب هست که دیگه اسم ظاهر نمیاد جاش، اگه متکلم هست که اسم ظاهر نمیاد جاش، متکلم به جاش ضمیر میاد. من، انا، کلمه من ضمیره، تو، کلمه تو ضمیره. پس برای مخاطب ها و متکلم ها ما اسم ظاهری نداریم که جایگزین ضمیر بشه. اون غایب ها هستن که میتونن به جاشون، میشه به جاشون اسم ظاهر آورد، میشن به جای اسم ظاهر ضمیر غایب آورد. صرف مضارع مجهول متعدی به حرف جر. یذهب بهی، یذهب بهما، یذهب بهم، یذهب بها، یذهب بهما، یذهب بهن. من احساس میکنم تو صرف کردنم از بیرون بهنه گفته بودم که درستش به هنه هستش. یذهب بک، یذهب بکما، یذهب بکم، یذهب بک، یذهب بکما، یذهب بکن، یذهب بی، یذهب بنا. همین رو ما میایم امر مجهولش میکنیم. امر مجهول گفتیم از مضارع مجهول ساخته میشه، فقط لام جازم میاد و آخرش هم مجزوم میشه. لیذهب بهی، لیذهب بهما، لیذهب بهم، لیذهب بها، لیذهب بهما، لیذهب بهن، لیذهب بک، لیذهب بکما، لیذهب بکم، لیذهب بک، لیذهب بکما، لیذهب بکن، لیذهب بی و لیذهب بنا. بازم تاکید میکنیم به ترجمه های این صیغه ها هم توجه لازم رو داشته باشید. یذهب بهی یعنی آن یک مرد برده می شود. یذهب بک، تو یک مرد برده می شوی. یذهب بک، تو یک زن برده می شوی. یذهب بی، من برده می شوم. یذهب بنا هم ما برده می شویم. لی یذهب بهی یعنی آن یک مرد باید برده شود. برده می شودش میشه باید برده شود. لی یذهب بهنه یعنی آن زنان باید برده شوند. لیذهب بک یعنی تو باید برده شوی، یعنی تو یک مرد. یا لیذهب بکما در مؤنث یعنی شما دو تا زن باید برده شوید. لیذهب بی من باید برده شوم. خب یه پرسش میانی مهمی رو، چالش برانگیزی رو ایشون اینجا مطرح میکنن. میفرمان برای اینکه عبارت دخلتم فدار چگونه مجهول میشود؟ وقتی به این مثال نگاه میکنیم، چون ماده دخل فعلش لازم هست، ما فکر میکنیم که مثلا اون جار و مجرور فدار این انگار مفعول با واسطه ماست، در حالی که این چنین ماده دخل با حرف جر فی متعدی نمیشه، یعنی اون صله او، مفعول با واسطه او با حرف جر فی نیست، بلکه با حرف جر با هست. در اینجا لذا فدار نمیتونه نائب فاعل ما قرار بگیره. یک قیده، فدار قیده برای ما، یعنی ما فاعل میخواد، مفعول میخواد، قید میخواد. قیدم ممکنه قید زمان باشه، قید مکان باشه، تمیز بیاد، چیزهای دیگه بیاد. اینجا جار و مجرور که در حکم ظرف هستن، این الان به عنوان یکی از قیود فعل ماست، این نمیتونه مفعول به ما باشه، مفعول با واسطه ما باشه. اینو اگر ما بخوایم مجهولش بکنیم، باید ابتدا فعل رو شناسایی بکنیم ببینیم چه صیغه ایه. مثلا در اینجا صیغه شماره 9 هستش. ما باید حرف جر با رو بر سر ضمیر شماره 9 در بیاریم. فعل ما چی میشه؟ فعل همون فعله، صیغه اول ماضیشو باید بیاریم، یعنی میشه دو خلا بکم فدار. نهایتاً به این صورت در میاد. اون فدارش که هیچ تغییری نمیکنه. جار و مجرور هست متعلق به دخله، در اون بالا متعلق به دخلتون بود، در اینجا هم متعلق به دخله میشه. اما نایب فاعل ما کدوم میشه؟ ما باید ضمیری مطابق با فاعل در نظر بگیریم و به صورت منفصل ازش بیاریم. لذا دخلتم فدار میشه دخل بکم فدار. ترجمهش چی میشه؟ ترجمهش همون ترجمه است. داخل خانه شدید. داخل شدید در خانه مثلا. حالا روونش میشه داخل خانه شدید. چون ترجمه فعل لازم و فعل مجهول شبیه همدیگه هستن. بلکه بگیم میتونیم بگیم بعضی جاها عین همدیگه هستن. در این نکته میفرمان بر این که ما یک سری از فعلهایی داریم در زبان عربی که به صورت مجهول استعمال میشن. یعنی دائما مجهولن. قیافه شون رو که میبینیم فعل مجهوله. حالا اینا دو دستن. یا اصلا معلوم اونها به کار نرفته، این همش به صورت مجهول هستن، یا این که نه معلومشون هم به کار رفته اما با این فعل مجهوله هم معنا نیستن، ظاهرا شبیه همن، شباهت لفظی با هم دیگه دارن اما از لحاظ معنا هیچ ارتباط معنایی بین این فعل معلوم با اون فعل مجهول وجود نداره. به این دسته از این فعل ها دقت داشته باشید. نکته: در زبان عربی برخی از فعل ها لفظاً مجهولن که در این صورت یا معلوم آنها به کار رفته اما معنای معلوم در مجهول آنها حفظ نشده، یعنی در مجهولشون یه معنای دیگه هست، در معلومشون یه معنای دیگه هست، فقط اینا شباهت لفظی با هم دیگه دارن. یا به این صورته، یا این که نه اصلا اغلب به صورت مجهول به کار رفتن، یعنی معلومی ندارن، اصلا استعمال نشده. باز هم یه نکته دقیقی این وسط وجود داره. ایشون فرمود برخی از فعلها لفظاً مجهولن. یعنی چی لفظاً مجهولن؟ یعنی معنان مجهول نیستن؟ بله، اینجا نکتهش اینه. اون دسته از فعلهایی که همیشه به صورت مجهول استعمال میشن، معلومشون اصلا استعمال نمیشه، اتفاقا در ترجمهش ما اونا رو معلوم ترجمه میکنیم. خیلی عجیبه. نکته این عبارت در همینه که اینها لفظاً مجهولن اما از لحاظ معنا ما به صورت معلومی اونها رو معنا میکنیم. خب اونا کیا هستن؟ نگاه بکنید. امتقع زیدون، امتقع باب افتعال، مقع امتقع افتعال، این شده امتقع. همیشه امتقع هست. امتقع زیدون یعنی زید رنگش پرید. حالا این علت رنگ پریدگی یا به خاطر ترس یا به خاطر غم و اندوهه، می فرماد زید از ترس یا حزن یعنی اندوه رنگش پرید. یا مثلا شنیدید اغما، در حالت اغما یعنی بیهوشی، خب فعلش میشه اغمیه علی، بیهوش شد. اغمیه علی زیدن یعنی زید بیهوش شد. یا غشیه علی زیدن، اینم به همون معناست، یعنی بیهوش شد. خب بیهوش شد، نها کنید، فعلش به صورت فعل لازمی معلوم داریم معنا میکنیم، بیهوش شد، زید بیهوش شد، مثل اینکه انگار گفتیم زید رفت، درست؟ اما معلومشون استعمال نشده. مثلا آیا میتونیم بگیم اغما زیدون مثلا علا امرن یا امرن مثلا؟ نمیدونم. حالا چرا اینا معلومشون استعمال نشد؟ یه چیزی به ذهن ما میاد ولی نمیدونم چقدر درست باشه. مثلا میتونیم این فرضیه رو مطرح بکنیم که چون در اون زمان مثلا علت بیهوشی مثلا عوامل طبیعی بوده، مثلا طرف یه ضربه‌ای بهش می‌خورده، طرف بیهوش می‌شده، مثلا می‌گفتن فلانی اغمیه علی یا فشارش می‌افتاده بیهوش می‌شده، در حالی که امروزه ما یه سری متخصصین بیهوشی داریم مثلا. پس ما بیهوش کننده داریم و طبیعتاً بیهوش شونده هم داریم، یعنی ما مغمی داریم. اغما یغمی، افعل یفعلو، اسم فاعلش میشه مغمی، اسم مفعولش میشه مغما، مغما علی. خب مغمی یعنی کسی که بیهوش میکنه، متخصص بیهوشیه. الان ما داریم دیگه، یکی از شغلها به اصطلاح توی اتاق عمل و رشته پزشکی و اینها متخصص بیهوشیه. یعنی این شخص بیهوش کننده هست، چه کسی را؟ خب اون مثلا زیدی که اونجا خوابیده مریض است، خب این آقای دکتر یا خانم دکتر میاد اون بنده خدا رو بیهوش میکند، بس شده چی؟ فاعل و مفعول. حالا اون زمان مثلا بگیم اینها نبوده، حالا میگم این یه فرضیه هست به ذهن من میاد، حالا چقدرم دقیق باشه باز هم نمیدونم، نیاز به تحقیق داره، چون در اون زمان عوامل بیهوشی انسانی نبود. حالا انسانی نبود یعنی به صورت تخصصی ها، مثلا یه کسی یه ضربه ای بزنه به مثلا سر صورت یه شخصی طرف بیهوش بشه، حالا اون بیهوشی های طبیعی، نه این بیهوشی هایی که الان با یه آمپولی یه چیزی یا یه متخصصی میاد بالا سر انسان رو بیهوش میکنه، منظورم این دسته از بیهوشی هاست. خب در اینجا الان ما فاعل و مفعول داریم که الان ای حالن آیا میتونیم بگیم از این به بعد میشه اینها رو مثلا بگیم که اینها معلوم هم دارن بعضیاشون مثل همین اقمان؟ نمیدونم، حالا یه فکری هم شما بفرمایید. یا اونیه بالامر، خب اونیه بر وزن فاعله هست، یعنی به آن کار اهتمام ورزید، ناکنید اهتمام ورزید، یعنی حالت معلومی داره معنا میشه. زهی رجلو، یعنی اون مرد تکبر ورزید. هزله، ضعیف شد. اینا همشون به صورت مجهولی استعمال میشن. البته چند تا دیگه هم میتونید تحقیق بکنید، مثلا کلمه حمه، حمه یعنی تب کرد، حالا نمیگیم تب کرده شد، میگیم تب کرد، یعنی حالت معلومی معنا میکنیم. زکمه، طرف زکام شد، سرما خورد. جنه، دیوانه شد. جزمه، بیماری جزام گرفت. مثلا دوهشه یعنی سرگردان شد. خب درس 11 هم به پایان رسید. درس 12 چون یک موضوع مستقلی است، انشالله اون رو به جلسه بعد مکول میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.